خارج فی خلقضا، جلسه 64، شنبه 23/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح امورنا کلها، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و من امور الناس اجمعین. سوال کردن که شما متمایل به سیستم عدله آزاد شدید، سوال این که برای رسیدن به علم، برای صدور حکم چقدر دست قاضی باز است و چه میزان میتواند تحقیق کند و آیا تحقیق به فحص عدله موجب خروج از بی‌طرفی نمیشود؟ به بیان دیگر، ما در ماده 1199 قانون آیین داد 199 قانون آیین دادرسی مدنی داریم که قاضی میتواند برای کشف واقع هر گونه اقدامی انجام دهد. این ماده محل نزاع در رویه قضایی موجب تشتت آرا در دکترین حقوقی شده است که محدوده این تحقیق و وسعت آن چقدر میتواند باشد، زیرا از طرفی به موجب فتوای فقها و سیر عقلا قاضی نباید از بی‌طرفی خارج شود و از طرفی با توجه بیانات شما و سیستم عدله آزاد باید با تحقیق و فصل به حقیقت رسید و حکم به حق و عدل کرد. با بیان دیگر، اگر خود خواهان به شهادت شهود استناد نکرده است، آیا قاضی میتواند به خواهان بگوید آیا شاهد داری و من برای کشف واقع باید شهادت شهود استماع کنم، یا اینکه وقتی خود خواهان به شاهد استناد کرد میتواند شهادت را استماع کرد؟ خلاصه اینکه با مبنای هستالی، اولا برای حصول علم چه میزان میتوان تحقیق کرد، ثانیا این تحقیق قاضی را از بی‌طرفی خارج نمی‌کند، ثالثا مرز بین تحصیل دلیل که منهیون عن هست با تحقیق جهت کشف واقع و حقیقت چیست؟ ببینید، سوال خوبی است. ممکنه برای برخی از فضلا سوال پیش بیاد که خب حالا این سوال طولانی خلاصش گفته میشد. ببینید، حالا اینو بذارید به عهده خود ما. من به هم دوستمون، هم کسانی که حالا وقتی شبهه رو میشنوند، سوال رو میشنوند، براشون سوال پیش میاد. اولا ما مطلقا توجه داشته باشید، نمیگیم که قاضی باید بره دنبال علم. اگر اقرار هست، اگر بیانه هست، و دائم به اسم ما نگید که شما رفتید به طرف سیستم عدله آزاد. ما به عدله، به سیستم تلفیقی قائل شدیم. البته یه جاهایی که دنبال، یعنی یه جوریست که مثلا عدله که مشکل داره، مثل همون ید کوتاه مدت و طولانی مدت، اون حرفی که داشتیم میگفتیم اینجا قاضی باید سعی کنه در حد معقول، تعبیر معقول یادتونه، تحصیل علم کنه. پس مطلقا نمیگیم باید بره دنبال علم. اگر کارشناس نظر شد داده، اگر شهادت شهود نظر شد داده، قاضی هم الان چیزی نداره که بخواد واقع رو عوض بکنه، یعنی اون چی که تو پرونده اومده عوض بکنه. ما نمیگیم موظفه، اینو دقت داشته باشید. ما راهمون با سیستم عدله آزاد متفاوته. سیستم عدله آزاد میگه که قاضی فقط با یک راه، تمام. خب ما اینو نمیگیم. این یه نکته. نکته دیگه، ببینید، هر چیزی ها باید تو فضای طبیعی بررسیش کرد. ما اگر میگیم که قاضی اگر میتونه کسب علم کنه در مواردی که خب واقعا مشتبه، عرض کردم دلیل قانع کننده وجود نداره، بره دنبال علم، نمیگیم دیگه زندگیشو رو این کار بذاره و زندگیشو تعطیل بکنه. به هر حال تو روال طبیعی خب ممکنه مثلا شاهد بفرسته تو محل. خب اگر ما میگیم در عرض نیم ساعت به پرونده رسیدگی نکنه، نمیگیم که دو سال معطل کنه. بین نیم ساعت و یک سال و دو سال فاصله است. بیتونه سوال کنه، بیتونه حتی طرف رو معطل کنه. در حالات مرحوم شفتی میگن وقتی طرف میامد دادگاه، مثلا یه ادعا میکرد، گفت بسیار خوب، حالا شما بشین اونجا، احترامش هم میکرد، طرف هم میشنست، میران یه پرونده بررسی میکرد، بعد یه سوال ازش میکرد. اتفاقا داریم که اومد شخصی گفت من اینو مالکم، یه پیرزن بیچاره هم میگفت آقای قاضی این مال منه، این به زور گرفته. گفت بسیار خوب، حالا خانم شما دلیل داری؟ گفت نه. گفت خوب پس بشین. باز اون آقا گفت که شما اینو از کجا آوردی؟ شما میگی من داشتم، مال منه. گفت مگه لازمه آدم خریدی؟ گفت خیر. گفت خوب از کجا؟ گفت مگه آدم لازمه؟ از آسمون افتاد پایین. اینجوری هست تو تاریخ. باز یه نیم ساعت بعد، باز یه چند، خلاصه در عرض دو سه ساعت، نه پشت سر هم که طرف مسلط باشه، خودش لو داد، حالا هست پروندش. پس بنابراین در حد معقول باید دنبال کنه. و من این نکترم توجه داشته باشید، قبلا بحث کردم فاضل بزرگوار که آیا تحصیل دلیل و تحقیق توسط قاضی، قاضی رو از بی‌طرفی خارج نمی‌کنه. قبلا مفصل بحث شد، ما گفتیم دلیلی نداریم. فقهای ما هم که تا حدی تحصیل دلیل رو قبول دارن، فرض بر این میذارن که قاضی از بی‌طرفی خارج نمیشه. خب اگر قاضی تحقیق بکنه، مگر هر اهل تحقیقی از بی‌طرفی خارج میشه؟ حالا اگر به شخص گفت که آقا شما بدون شاهد اومده، خب راهنماییش کنه، بگه خب شما شاهد داری، بعد شاهدها رو بیار. خب البته تو شاهدها باید دقت کنه، شاهد علکی نباشه، از این شاهده که دم دادگاه نشستن یه پول میگیرن میان بالا نباشه، این مسخره بازی ها جمع بشه. خب قاضی مسلم از بی‌طرفی خارج نمیشه. علیه حال ما این مسئله رو بررسی کردیم. شمای بزرگوار هم در یکی از مسائلی بود که تا الان تحت یک شماره مستقل بحث کردیم مراجعه کنید. خب ما یه زمانی حدود 80 خورده صفحه قبل مسئله 12 رو وارد شدیم که گفتگو میکرد از سیستم قضایی اسلام و آیین دادرسی که کشان ما رو تا اینجا. اما مسئله 13 عنوانی که داره کثرت‌گرایی، البته تو برگه ما نوشیم تکثرگرایی، اشکال نداره، ولی خب معنای فرایندی داشته باشه بهتر از اینه که معنای برایندی داشته باشه. لذا کثرت‌گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام و سیاست افتراقی. اگر کسی آشنا باشه با بحث‌های حقوقی و فلسفه حقوق، البته جرم شناسی، فلسفه جرم هم مطرح میشه، و با قانون، با قضا، متوجه میشه که این مسئله چقدر در بحث‌های قضا لاغره و فقه ما در قالب درس خارج باید به او بپردازه، باید بپردازه. کثرت‌گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام. حالا سوالات که مطرح بشه کاملا این عنوان با شما رفیق میشه. سیاست افتراقی یا سیاست کیفری افتراقی، این مسئله 13 به شما عرض کنم. این مسئله رو میشد در امتداد مسئله 12 به حساب آورد، ولی من جداش کردم. یکی اون مسئله 12 خیلی طولانی شده بود، دو اهمیت این مسئله از بین می رفت اگر زیل مسئله 12 قرار می گرفت. خودش هم بحث زیادی داره، بنابراین جدا شده. خب چی می خوام بگیم تو این مسئله؟ ببینید آقایان، حداقل 4 تا سوال. 1. آیا سیاست قضایی و به تبع کیفری، یعنی در ادامش، اول قضایی، قضاوت، دادرسی، بعدم کیفر دیگه، مجازات، آیا سیاست قضایی و کیفری اسلام در دعاوی حقوقی، شما بگید مدو مدنی، و دعاوی کیفری متفاوته؟ بالاخره ما دو بخش عمده داریم، دعاوی حقوقی اونجایی که دو نفر با هم مشکل دارن، مدنی حقوقی، جرمی مثلا واقع نه، بس جرم نیست، یه ادعاست، این خانه مال منه، اونم میگه این خانه مال منه. بحث کیفری، حالا کیفری باز بین دو نفر باشه، آقا ایشون به من فحش داده، ایشون منو زده، یا نه یک نفر باشه، مثل کسی که العیاذ بالله زنا کرده، چی کرده چی کرده، کیفری دیگه. آیا این دوتا بگید بخش، دوتا لاین عمده تفاوت میکنه؟ دادرسیش، قضاییش، یا تفاوت نمیکنه؟ اگر تفاوت میکنه، تفاوت در چیه؟ یه مطلب، در واقع میدونید تفاوت به اعتبار متعلق ما داریم بحث میکنیم، اونم غیر محدود، یعنی مدنی یک طرف، کیفر و مجازات یک طرف، دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری. اینجا نوشتم تفاوت به اعتبار متعلق غیر محدود. این غیر محدود عجله نکنید، ادامه که محدودش بیاد معلوم میشه. یه بحثیست، مثلا چه تفاوت هاییست بین رسیدگی در دعاوی مدنی با رسیدگی در دعاوی کیفری؟ آیا واگرایی داریم یا همگرایی داریم؟ اینجا بگید سیاست افتراقی اشکال نداره، یعنی مدیریت و سیاست اسلام در افتراق بین این دو، سیاست افتراق. خب این یه بخش. دو دیگه نمیریم به اعتبار متعلق، میگیم آیا در اسلام، در نظام قضایی و کیفری اسلام، به اعتبار مجرمان کثرت پذیرفته شده یا نه؟ کثرت گرایی، یا بگو سیاست افتراقی به اعتبار مجرم، نه متعلق جرم، مجرم. مثلا یقه سفیدان، اینجور میگن دیگه، مجرم رو تقسیم میکنن به مجرم یقه سفید، یقه طلایی، یا بگو یقه طلایی یک، یقه سفید دو، یقه آبی ها، یقه چرکین ها. آیا باید فرق بزنیم بین یقه سفید ها و یقه طلایی ها؟ اگر خلاف کردن با یقه چرکین ها، یقه آبی ها، یا نه؟ اگر یه مسئولی خیانت بکنه به اعتبار مجرم، من تو عنوان نوشتم به اعتبار مجرم یا امور پیرا جرم، این خیلی مهمه، یعنی یه بابی رو باز میکنه که مجازات‌های طبعی و تکمیلی اینجا مطرح میشه. در بحث‌های حقوقی گاهی مطرح میکنن مجازات‌های تکمیلی طبعی، مثلا کسی در مسجد العیاذ بالله زنا میکنه، در ماه رمضان شراب میخوره که یه مجازاتش میکنن به خاطر شرب خمر 80 ضرب شلاق، 20 تا میزنن چون ماه رمضان بوده، چون در مسجد بوده. این مجازات های طبعیه، تکمیلیه. آیا داریم یا نداریم؟ یک سیاست، هر که شراب خورد 80 ضرب شلاق، هر که میخواد باشه، هر جا میخواد باشه، هر وقت میخواد باشه، یا نه سیاست افتراقیه، از نظر زمان تفاوت میکنه، از نظر مکان تفاوت میکنه، از نظر شخص تفاوت میکنه. من همه اینا رو تو سوال دو قرار دادم، اسمشم گشتم سیاست افتراقی به اعتبار مجرم و امور پیرا جرم. سه، سیاست کیفری افتراقی یا تعبیری که ما کردیم کثرت‌گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام، یه جور دیگه هم میشه، به اعتبار تعریف جرم، عناصر تشکیل دهنده جرم تفاوت کنه. مثلا امروزه بحث مفصلی دارن فیلسوفان حقوق و چون این بحث مربوط به مباحث کیفری میشه، فلسفه مجازات ها، خود مجازات، بحث جرائم سایبری در فضای مجازی دیجیتال، خب این عناصر تشکیل دهنده جرم در این قسمت، آیا همون فضای حقیقی رو بیاریم یا نه جور دیگری تعریف کنیم؟ مثلا سرقت در فضای مجازی، خب اگر بخواد حد جاری بشه باید از هرز باشه دیگه، در فضای سایبری هرز چجور معنا میشه؟ بعضی از دوستان ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اصلا تو این زمینه سالهاست دارن کار میکنن، مطالعه میکنن، نمیدونم اثرشون چاپ شده نشده ولی داره کار میشه. در واقع سیاست افتراقی به اعتبار عناصر تشکیل دهنده جرمه، عناصر تشکیل دهنده جرم. چهار، که باز مثل اول به اعتبار متعلق جرمه، بحثایی که گاهی میکنن نوع جرم میتونه تفاوت پیدا کنه در سیاست قضایی یا نه. یادتون میاد چند ماه پیش بحثی داشتیم هیئت منصفه، بعضی میگفتن هیئت منصفه در جرائم سیاسی، ما گفتیم در مثل کشور ما جرائم امنیتی هم با سیاسی قاطی میشه، سیاسی و امنیتی. تازه یادتون باشه ما گفتیم اصلا کی گفته هیئت منصفه فقط در جرائم امنیتی و سیاسی حضور پیدا کنه، کمک قاضی باشه در هر جرمی، باشه کنار قاضی. ما من اینه میبینیم شرعا، خیلی هم خوبه، البته نه به شرط دخالت، نه به شرط معطل کردن، این حرفا معلومه دیگه، یا لو دادن یا آبرو مردم رو بردن، اینا دیگه حالا نگید که اینا چی میشه، خب اینا دیگه باید تدبیر بشه. خب اگر کسی بگه الان دنیا پذیرفته هیئت منصفه رو در بعضی از جرائم، در بعضی از جرائم ندارن، نپذیرفتن، معمولا همون سیاسیشو پذیرفتن، حالا امنیتی هم اضافه کنید همین. خب یا بحث اخلال اقتصادی، کسانی که اختلال ایجاد میکنن و اخلال میکنن در اقتصاد کشور، بیام تفاوت بذاریم. اینم مثل اولیه به اعتبار متعلق جرمه، متا اون کلی تر بود، مدنی کیفری، این نه، این حتی در خود کیفریش داره تفاوت میذاره، امنیتی سیاسی باشه یه جور، غیر امنیتی سیاسی یه جور، اخلال اقتصادی باشه یه جور، غیر اخلال اقتصادی باشه جور دیگه. حالا برمیگردیم به عنوان 13 کثرت‌گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام. آیا همچون کثرتی پذیرفته شده؟ آیا سیاست افتراقی پذیرفته شده؟ که اینو شما میتونید عطف تفسیری حساب کنید، منتها به دو اعتبار، به دو نگاه. راجع به این مسئله اگر فکر کنید، فقه ما یا قانون جمهوری اسلامی مدون نهادینه با نگاه استقلالی هدفمند به این بحث پرداخته باشه، نه، اونم در شکل درس خارج. کتابای قضا هم که علمای بزرگ ما نوشتن، ترجیح دادن قدیمشون، جدیدشون، اونایی که مسئولیت قضایی داشتن، اونایی که نداشتن، ترجیح دادن در این باره مستقلا بحث نکنن و نکردن. و این حاکی از ضعف های وقتی یک زیدی نگه خب پس معلومه مهم نبوده. حالا معلوم میشه، ببینیم مهم هست یا نه. به هر حال گذاشتن که آینده ها کار کنن. یه تعبیری من کردم، هدفمند با نگاه استقلالی، درست حساب شده، وگرنه غیر هدفمند در قالب یک رگه هایی از بحث. چرا؟ خیلی داریم. مثلا وقتی قاعده در رو در حدود فقیه بحث میکنه، در واقع داره از یک نوع سیاست افتراقی صحبت میکنه، چون قاعده درع در قصاص مثلا نمیاد، حالا بر برخی از موانی، یا قاعده درع در دعاوی مدنی که دیگه نمیاد، ولی در سیاست کیفری میاد، بنابراین که قبول کنیم. یا وقتی گفته میشه قسامه مال قصاصه، بیانه و سوگن مال دعاوی مدنیه، خب این سیاست افتراقیه. این خود تفاوت و تکثر و کثرت‌گرایی قضایی اسلام رو میرسونه. ولی عرض کردم نهادینه بحث کرده باشن و مخصوصا جاهای مبهم رو برطرف کرده باشن که حالا بعد ملاحظه میکنید، نداریم. البته فضلای معاصر ما در این 4-5 رو برخی از موضوعات نه با رنگ درس خارج پژوهش هایی رو دارند که من در بزنگاه ها اگر برسم نقل میکنم. ولی میشه گفت این مسئله در فقه ما مثل مسئله قبل، مسئله قبلم ترشحاتش و رگهاش هست، اما تحت یک بحث مدون نیست. اینم همینطوره. خب اصل کثرت‌گرایی در سیستم قضایی اسلام، اصلش جواب بله، بله. یعنی اگر پرسیدن تیک بزنید آره یا نه، باید بنویسید آره. لذا ما اینجا بولدش هم کردیم تحت عنوان متفقون علیها مختلفون فیها مسکوتون انها، گفتیم اصلشو نمیشه انکار کرد، اصلشو. ولی نمیشدم نامهار شده. الان در یکی از در برخی از سیاست های کیفری، شاید جدیدترین هم باشه، شاید اصطلاحی دارن فیلسوفان حقوق و اونه که بحث میکنن از سیاست های کیفری، تحت عنوان عدالت توافقی یا قراردادی. منظور از این عدالت توافقی اینه که مقامات رسیدگی کننده به پرونده با متهم توافق کنند تو تمام مراحل، حتی تو کشف جرم کمک بگیرن. اینا میگن اینجوری هم مجرم اصلاح میشه، هم راحت تر مقام قضایی به واقع میرسه، هم خب آیا ما اینو داریم در اسلام یا نداریم؟ از من سوال کنید، میگم به طور مطلق ما نمیتونیم ملتزم بشیم، ولی فعل جمله بله. بله، اگر یه جاهایی عدله قانونی نداریم یا به جد در معرض تهمت برای مقام قضایی و مقام قضایی از این طریق میخواد عالم به واقع بشه، چه اشکال داره بره به طرف این دکترین جدید عدالت توافقی یا قراردادی؟ لذا مهار شده بر اساس اسناد، همونی که بارها ما میگیم فقیه باید سند محور پیش بره. به همین خاطر ببینید یه جاهایی محل اتفاق مثل همین اصل، یه جاهایی اختلافیه. همین قاعده در که الان صحبت شد و انشاءالله اشاره خواهیم کرد، حتی من تو پرانتز بگم ما اینجا نمیخوایم بریزیم تو شکم هم دیگه. مثلا قاعده در مال باب حدوده، کسی هم بخواد بحث کنه مفصل باید اونجا بحث کنه، اما ما در اینجا با نگاه سیاست افتراقی که این در حدود گفته شده اما در غیر حدود گفته نشده، تا این حد ما اینجا اشاره میکنیم اختلافیه. یا مثلا حدود قسامه، چون قسامه از موارد سیاست افتراقیه، در حقوق مدنی کسی قسامه رو نمیاره، ولی در بحث حقوق کیفری که قتل باشه، حالا یا توسعه بدیم به غیر قتل، جایی که خون باشه بیاد، خب حدود قسامه محل بحث اختلافیه. پس یک متفقون علی داریم، یه سری موارد مختلفون فی داریم، یه سری هم مسکوت داریم. مثلا در باب سیاست افتراقی نسبت به اختلاف مسئولان، یق سفید و یق زرد و یق آبی چیزی ما نمیبینیم. چرا؟ تو برخی از آثار جدید نکاتی هست اما تو متون فقهی ما نمیبینیم. مثلا یه فقیه آمده باشه نامه مالک اشتر رو بحث کرده باشه و ببینه سیاست افتراقی از نامه جناب مالک در میاد یا نمیاد، نداریم. اینا جز مسکوت هاست و ما فضلا در مجالات آتی به این بحث ها خواهیم پرداخت. من چون فردا در درس قبلم محضر اعزه گفتم نیستم و سفری تهران دارم، لذا درس فقهمون تعطیله، ولی درسمون تعطیل نیست. یک صحبتی من داشتم قبلا در مشهد، فلسفه لغت، حدود یک ساعت خورده ای، هم به جای اصول هم فقه، انشاءالله امشب نوشتش گذاشته میشه و فردا صوتش. پس درس ما تبدیل داره نه تعطیل، تا پس فردا ادامه بحث. این دو صفحه رو فضلا چون شروع کارمونه، بالاخره یه چند ماهی این بحث مهمان ماست، درست؟ از این جهت خوب مطالعه کنید. یه مقدار من فشرده گفتم که جبران فردا هم بشه، گرچه جبران نمیخواد چون فردا هم بحث دیگه ای خواهد بود. در هر صورت حالا اینا دیگه صحبت جانبیه. این دو صفحه رو با دقت انشاءالله مطالعه میکنیم، مثل بقیه صفحات هم همینطوره، ولی چون شروع بیشتر تا انشاءالله دوشنبه. الحمدلله رب العالمین.